در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
خدایا من هیچی ازت نمیخوام، فقط ستاره رو میخوام، نه ماشین میخوام، نه ویلا میخوام، نه خونه، هیچی، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو.
نوید پاشو، ستاره اومده.
عصبانی نیستم، فیلمی از رضا درمیشیان.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزود دیگه ای از پادکست سینما سانسور. در این قسمت قراره در مورد فیلم عصبانی نیستم به کارگردانی رضا درمیشیان با بازی نوید محمدزاده و باران کوثری براتون بگم. فیلمی که سال 1392 ساخته شد، در جشنواره فجر با سانسور نمایش داده شد و بعد از 5 سال سال 97 بالاخره تونست روی پرده سینماها در ایران بره. نسخه اصلی فیلم که فقط در جشنواره‌های جهانی نمایش داده شد 110 دقیقه بود، اما نسخه اکران شده در ایران 95 دقیقه. تا آخر شنونده این اپیزود باشید، براتون میگم که بخش‌های سانسور شده این فیلم چی بوده، براتون پخش میکنم و نسخه اصلی فیلمو مقایسه میکنم با اون چیزی که در ایران سرانجام مجوز گرفت و روی پرده رفت.
من نویدم، این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. نوید یعنی مجده، یعنی پیغام خوش، یعنی چیزی که موجب شادی. از بچگی یاد گرفتم رو پای خودم بایستم و به جنگم. اصلا کار اصلی من جنگه، جنگ با شرایط و روزگار و آدم های نامرد. برای خودم یه سری اصول دارم که نمیذارم کسی وزارتشون زیر پاش. از این چی هم ابایی ندارم. بعد حقم از این دنیا بگیرم و بالاخره میگیرم. 26 سالمه. برینگار 260 سال.
ماجرا از همون جشنواره 32 فجر در سال 1392 شروع شد. برای اینکه عصبانی نیستم در جشنواره به نمایش در بیاد، البته چندین مورد اصلاحیه یا همون سانسور اعلام کرده بودن به رضا درمیشیان و فیلم بدون سکانس انتهایی که بعداً براتون مفصل میگم چی بوده و چند مورد دیگه نمایش داده شد. فیلم قبل از نمایش اصلی توی سالن رسانه‌ها چند نمایش توی سالن‌های مردمی جشنواره داشت و با همون چند تا نمایش مشخص شد که با یه فیلم جنجالی در جشنواره روبرو هستیم. معمولاً در سینماهای نمایش دهنده فیلم‌ها برای عموم مردم در جشنواره فجر وقتی یه فیلم با استقبال مواجه میشه، سانس فوق‌العاده براش می‌ذارن. اما اون سال مخالفت کردم با نمایش فوق‌العاده برای عصبانی نیستم. کار به جایی کشید که مثلا مقابل سینما استقلال تهران بالای میدون ولیعصر برای متفرق کردن تماشاگرها یگان ویژه پلیس هم وارد عمل شد. حواشی و واکنش ها به فیلم رضا درمیشیان به حدی بود که نمایش عصبانی نیستم در شهرستان ها به کل لغو شد. از حدود 10-15 سال پیش بود که شروع کردن نمایش دادن فیلم های جشنواره توی استان های مختلف، اما اون سال برای عصبانی نیستم هیچ مجوز نمایشی توی شهرستان ها صادر نشد و فیلم رو نمایش ندادن. عصبانی نیستم قرار بود که روز دوشنبه 21 بهمن سال 92 ساعت 4 بعد از ظهر توی کاخ جشنواره توی برج میلاد نمایش داده بشه، اما فیلم بدون اطلاع قبلی ساعت 10 صبح و به جای یه فیلم دیگه نمایش داده شد. مسئولای جشنواره اعلام کردن که فیلم طبقه حساس کمال تبریزی به خاطر مشکلات فنی به این سانس ده صبح نرسیده و به جاش عصبانی نیستم رضا درمیشیان روی پرده میره. اونم در حالی که طبقه حساس توی سینماهای مردمی طی چند روز قبلش چندین بار نمایش داده شده بود. حالا ماجرای این تغییر زمان نمایش چی بود؟ عده‌ای از لباس شخصی‌ها و مخالفای فیلم تهدید کرده بودن که میایم مقابل برج میلاد کاخ جشنواره تعصب می‌کنیم و مسئولای جشنواره هم از ترس شلوغ‌کاری خواسته بودن که به قول معروف یه رکبی زده باشن و بی اطلاع قبلی فیلمو نمایش بدن. عصبانی نیستم اون سال توی جشنواره فجر در 6 رشته نامزد دریافت سیمرغ شد، از جمله دو بازیگرش نوید محمدزاده و باران کوثری. اما توی مراسم اختتامیه مجری مراسم اعلام کرد که رضا درمیشیان یه نامه‌ای نوشته و گفته به خاطر حرمت سینمای ایران و حفظ آرامش از جوایز فیلمش گذشته و انصراف داده. یه گفتگویی انجام داد نوید محمدزاده چند سال پیش در مورد ماجراهای جشنواره سال 92 که سیمرغش هم قطعی بود اون سال، ولی بهش داده نشد و جایزه‌ش رو دادن به رضا عطاران که عطاران هم بعدن خودش گفت که این جایزه مال نوید بوده. نوید محمدزاده با فریدون جیرانی توی برنامه به اسم 35 یه گفتگوی انجام داد و اشاره کرد به ماجراهای اختتامیه جشنواره 32.
دو شب قبل از اختتامیه کاندیدا اعلام شد، تقریبا شبش مطمئن شدم میگیرم. شب قبلش رفتیم سینما فرهنگ برای آخرین اکرانه عصبانی نیستم بود که دیدم بین سینمای پچ پچ آخه حقشو خوردن، آخه فلان و اینا، دیدم چی میگن، حقی کیو خوردن، چی شده. شبش فهمیدیم میگن برای این فیلم کسی نباید جایزه بگیره. روز بعدی ساعت 3 به من زنگ زد، یکی از دوستان گفت که سیمرغو میگیری امروز، مشکل حل شده. بعد که رضا به من زنگ زد گفت که ما باید یه نامه رو امضا کنیم که انصراف بدیم. من گفتم به من جایزه ندن ولی سندیت از من نگیرم برای اینکه حقمو نگیرم، میتونم به من سیمرغ ندن ولی چیو باید امضا کنم؟ تو 27 سالگی اون روز به من گفتن که سیمرغ گرفتی با 7 رای از 7 داور ولی نباید بگیریش، باید امضا کنی، نمیخوایش. از ساعت 3 تا 6 تلخ ترین لحظات زندگی ماها میتونست باشه. من توی کارم تلخترین روز زندگیم روز اختتامیه سال 92 بود که دیگه ساعت 6 بدون این که ما امضا کنیم ما رو امضامونو گرفتن. حتی من امضا نکردم اون برگر، مجبور شدیم که این اتفاق بیفته. آقای گلمکانی داور بودن، خودشون با من صحبت کردن آرومم که، و اولین نفری که گفتن سیمرغ مال من بوده آقای گلمکانی بودن، یعنی لطف داشتن قبل از آقای غریبیان که سنگ تموم گذاشتن واسه ما.
خب اینم از حال و هوای نوید بعد از اینکه جایزه رو بهش ندادن.
تلخترین تصویر بگم تو حوزه کاری چیه، اینه که من پیرنم و کتم روی در موند، اتو خورده، برای اینکه من برم تو 27 سالگی جایزه‌مو بگیرم. ولی کی این تصویر رو دیده جز داداش من که خونم بوده و علی سرابی که اون روز اومده بود خونه ما، و کسی نمیدونه من و رضا و باران کوثری چه تماسایی با هم داشتیم و 3 ساعت چی به ما گذشته.
نوید محمدزاده اشاره کرد توی بخش اول حرفاش که داورهای جشنواره 32 فجر از جمله فرامرز غریبیان گفته بودن که سیمرغ بازیگر نقش اول مرد مال اون بوده. فرامرز غریبیان چند سال بعد سال 98 توی نشست مطبوعاتی آخرین فیلمی که بازی کرد و توی جشنواره فجر نمایش داده شد مجدداً به ماجرای عصبانی نیستم اشاره کرد.
اگه خاطرتون باشه من جزو داورا بودم زمان عصبانی نیستم و جایزه متعلق به آقای نوید محمدزاده بود. اون سال من پاش ایستادم و این قضیه رو آوردم تو مطبوعات. توجه میکنید این چیزا رو ما از طرف دیدیم دیگه تو این جشنواره اتفاق افتاده. اون اتفاق که افتاد اون زمان آقای رضاداد بود در جشنواره. اون مسئله چی آقا اومده رأی عوض میکنه؟ اومده بودم تو همون لحظه ای که قرار بود جایزه داده بشه دیدم هی پچ پچ میکنن با دیگر داوران که چی؟ گفتن اگر بخواهیم این فیلم رو تحویل بگیریم فیلم عصبانی نیستم و جایزه رو بدین آقای محمد زاده، از مجلس به ما زنگ زدن که ما جشنواره رو به هم میریزیم. گفتن چه ربطی به مجلس داره جشنواره؟ این چیزا اتفاق افتاده، برای همین من ترجیح میدم نباشم در سینما.
خب از همون جشنواره سال 92 مشخص شد که عصبانی نیستم برای نمایش عمومی داستان داره و به این راحتی ها نمیتونه اکران بشه. همون سال در بهمن، البته فیلم در جشنواره برلین هم به نمایش در اومد، نسخه کاملش هم نمایش داده شد که من همون سال توی برلین فیلمو دیدم.
تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم ولی نمرام همیشه خوب بود، ولی نشد دیگه. نشد. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است، ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
طی چند ماه بعد از جشنواره فجر ماجرای عصبانی نیستم و چند فیلم دیگه به مجلس هم کشیده شد، به خصوص کمیسیون فرهنگی که توی اون دوره به شدت توی کار سینما دخالت میکرد و اهرمش هم تهدید به استیضاح وزیر یعنی علی جنتی بود. تیر ماه 1393 حجت الله ایوبی رئیس وقت سازمان سینمایی گفتش که عصبانی نیستم پروانه نمایش داره و قرار نیست تصمیم جدیدی دربارش گرفته بشه. سازنده این فیلم اونو طی یک تفاهم بسیار خوب به یک فیلم اجتماعی تبدیل کرده و عصبانی نیستم اکنون از نظر شورای پروانه نمایش یک فیلم اجتماعی نه سیاسی. این جملات حجت الله ایوبی بود. معنیش هم که میدونی یعنی چی، یعنی فیلم به اندازه کافی سانسور شده و به قول معروف زهرش گرفته شده. اون قسمت‌های سیاسی فیلم که بعداً براتون پخش می‌کنم که چیا بوده همه حذف شده. سوم شهریور 1393 بود که اعلام شد قرارداد اکران عصبانی نیستم ثبت شده و قراره به نمایش عمومی در بیاد. مهر ماه اعلام شد که مجلس نامه زده به سازمان سینمایی که حق ندارین عصبانی نیستم و چند فیلم دیگر رو اکران کنید. کلن در مهر ماه و آبان ماه سال 93 ده ها مدل حرف زده شد در مورد این فیلم و تقریبا هر روز توی خبرگزاری ها یه نفر یه چیزی میگفت درباره عصبانی نیستم و چند فیلم دیگه. فیلم قرار بود چهارشنبه 21 آبان 1393 اکران عمومی بشه، اما 17 آبان علی جنتی وزیر ارشاد که چند هفته قبلش با جدیت گفته بود که عصبانی نیستم مشکلی برای نمایش نداره، توی حاشیه یه مراسم به خبرنگار ایسنا گفت که عصبانی نیستم در روز چهارشنبه اکران نخواهد شد. 18 آبان 93 هم سازمان سینمایی فردای همون روزی که علی جنتی اون حرفا رو زده بود رسما یه نامه زد به شورای صنفی نمایش که اکران عصبانی نیستم رو از دستور خارج کنین تا اصلاحات یا همون سانسور بیشتری روی فیلم انجام بشه. این لغو اکران عصبانی نیستم بالاخره صدای رضا دورمیشیان رو هم درآورد. یه متنی نوشت و داد به خبرگزاری‌ها و توش گفت برای نمایش عصبانی نیستم هر آنچه که در توان داشتم و به کار گرفتم، نهایت تلاش و همراهی رو با مسئولان قانونی سینمایی کشورم کردم، اما سکوت و تحمل و مدارای من نتونست در کشاکش تدبیر مداران و سیاست پیشگان به نتیجه منجر بشه. بعدش هم تصویری از پروانه نمایش فیلمش رو داد به خبرگزاری ها. نکته جالب مدت زمان فیلم بود که توی این پروانه نمایش نوشته شده بود 104 دقیقه، یعنی 6 دقیقه کمتر از نسخه اصلی. شما ببینید از سال 93 تا سال 97 که فیلم بالاخره اکران شد چند مرحله عصبانی نیستم سانسور شد که دست آخر تایم نسخه نهایی رسید به 95 دقیقه. یکم دیگه صبر و حوصله کنین، میریم سراغ خود فیلم و براتون میگم که چه بخشهایی از فیلم حذف شده و ماجرا چی بوده.
خودتو سانسور نکن، همه چی رو بگو.
من الان شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبمش.
نمیفهمم
دست خودم رو میکنم، یه سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم که واقعا میبینم که میزنم یه آدمو.
کسی رو تا حالا اینجوری زدی؟ کله کسی رو هم کندی؟
کله که نه، این شکل بیشتر این شکل نه، ولی من هیچی تو دلم نیست، یه واکنش تو لحظه اتفاق میفته و مثلا من بیزارم از بوق زدن. داریم چراغ قرمز، بوق چیو میزنی؟ چراغ قرمز، این چراغ باید سبز بشه که تو حرکت بکنی. بوق بوق بوق، با بوق زدن هیچ اتفاقی نمیفته. احمق زنش کنارش نشسته داره دائم بوق میزنه که مثلا چراغ سبز بشه. این آدم باید بگید بزنیش.
خب این داستانهای عصبانی نیستم و اکران نشدنش همینطور ادامه داشت تا دولت اول حسن روحانی تموم شد. دولت دوم اومد سر کار و مسئولای وزارت ارشاد هم تغییر کردن. یه بار دیگه قرار شد تو 29 آذر 1396 فیلم اکران بشه. این دفعه دیگه قرار بود خیلی جدی و قطعی باشه ماجرا. اما بازم دو روز قبل از موعد نمایش فیلم مجددن اعلام کردن که فیلم اکران نمیشه و نمایشش به زمان نامعلومی موکول شده. اسفند 96 120 سینماگر نامه‌ای نوشتن به حسن روحانی و گفتن که عصبانی نیستم تا حالا 5 بار پروانه نمایش گرفته، چندین سری سانسور شده ولی اجازه نمایش نمیگیره و شما تکلیف رو مشخص کنین. اون زمان با توجه به تعداد قابل توجه فیلم‌های توقیفی کمیته‌ای هم تشکیل شده بود برای بازبینی این فیلم‌هایی که توقیف شدن و قرار بود که تکلیف این آثار رو مشخص کنن. سرانجام تلسم اکران عصبانی نیستم در 12 اردیبهشت 1397 شکسته شد و این فیلم تونست در ایران به نمایش عمومی در بیاد، البته با مقادیر قابل توجهی سانسور که براتون میگم چی بوده ماجرا.
زن نمیتونه وطن باشه برات، شعرهای عاشقانه نجسن، کردهای شاعر صخره پریش اکثرا به این نتیجه میرسن. غربت اینجاست همون جوری که هست.
خب بریم سراغ خود فیلم عصبانی نیستم. فیلم با نمایی بسته از چهره پریشان و بهت‌زده باران کوثری آغاز میشه. توی پس زمینه صدای همهمه جمعیت شنیده میشه اما چیزی دیده نمیشه. انگار که یک واقعه هولناک جلوی چشم شخصیت ستاره در حال وقوعه. ستاره یک جیغ میزنه، انگار که اون اتفاق رخ داده. پایان فیلم در نسخه اصلی مشخص میشه که ماجرا چی بوده، که البته توی نسخه اکران شده در سینماهای ایران نه این بخش ابتدایی وجود داره و نه اون سکانس مهم پایانی. وقتی به پایان فیلم و اون سکانس بسیار مهم سانسور شده رسیدیم براتون توضیح میدم که ماجرا چی بوده. اما توی نسخه اصلی بعد از اون فریادی که شخصیت ستاره میزنه اسم فیلم نوشته میشه، عصبانی نیستم. بعدش هم در ابتدای تیتراژ نوشته میشه برداشتی آزاد از ایران اردیبهشت 1392. یک ارجاع مستقیم به بخشی از تاریخ ایران، روزهای پایانی دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد. انگار که ما قراره در فیلم عصبانی نیستم نتیجه کار این دولت 8 ساله رو یه جورای مرور کنیم، هم شرایط سیاسی و اجتماعی و هم اقتصادی. عصبانی نیستم داستان دانشجوی جوانی، دانشجوی سابق البته، به اسم نوید هست که کارگر یه واحد تولیدی لباسه. بیماری عصبی هم داره و قرص مصرف میکنه. کلن اعصاب نداره، مدام هم تکرار میکنه عصبانی نیستم، عصبانی نیستم، عصبانی نیستم،
عصبانی نیستم، عصبانی نیستم، عصبانی نیستم. من اصلا آدم عصبی نیستم، یعنی نمیخوام باشم. اینو دکتر بهم گفته هی تلقین کنم تا یه وقت کار دست خودم ندم، ولی نمیشه. بعضی اوقات لازمه، اونم وقتی که مجبوری از خودت دفاع کنی، ولی دکتر بهم میگه من میتونم خودم رو کنترل کنم.
نوید عاشق یه دختر به اسم ستاره است. به هر دری میزنه یه پولی جور کنه و بره خواستگاری ستاره، پدر ستاره رو راضی کنه که با دخترش ازدواج کنه. اما هر کاری میکنه به در بسته میخوره، تا اینکه ته داستان، انتهای داستان، یه تراژدی بزرگ رقم میخوره.
ستاره، 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 خدایا، 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 من هیچی ازت نمیخوام. فقط ستاره رو میخوام، نه ماشین میخوام، نه ویلا میخوام، نه خونه، هیچی. من فقط حداقل یه زندگی میخوام که بتونم دست ستاره رو بگیرم. ببین کجاش عدالتته؟ حتما به ما هم یه چیزی دادی، یه چیزی دادی که ما خودمون نمیدونیم کجاست.
خب بریم سراغ بخش‌های حذف شده یا بهتر بگم سانسور شده فیلم. حتی تو این فیلم دیالوگ حذف کردن. حالا جدا از این که برخی از سکانس ها رو اینجوری قلفتی در آوردن، دیالوگ هم حذف کردن از توی این فیلم. نقل قولی از علی شریعتی حذف شده و فقط 10 ثانیه اولش مونده. نوید داره توی دانشگاه برای دانشجوها صحبت میکنه، که البته این فلاشبکه، چون نوید همونطور که قبلتر براتون گفتم یک دانشجوی ستاره دار اخراج شده از دانشگاهه.
به قول مرحوم دکتر شریعتی، او علی حاکمی بود که بر پهنه‌های بزرگی در آفریقا حکمراند، اما زندان سیاسی نداشت، حتی یک زندانی سیاسی و قتل سیاسی. و تنها زبیر قدرتمندترین شخصیت‌های با نفوذ و خطرناکی که در رژیم او توطئه کرده بودند، هنگامی که آمدند و برای خروج از حکومتش اجازه خواستند، با اینکه می‌دانست و آگاه بود که یک توطئه خطرناک می‌روند، اما اجازه داد، زیرا نمی‌خواست این سنت را برای قداربندان و قلدران به جای بگذارد که به خاطر سیاست آزادی انسان را پامال کند.
توی فیلم عصبانی نیستم تصاویری، سکانس هایی هم وجود داره که مربوط به اعتراضات بعد از سال 88 هست. این بخش هم فلاش بکه و در زمان گذشته روایت میشه. اعتراضات دانشجویی مقابل دانشگاه تهران، دانشجوها تحصن کردن، دارن اعتراض میکنن به اخراج اساتید دانشگاه. بخش عمده ای از این سکانس هم سانسور شده، درگیری نیروهای لباس شخصی با دانشجوها. با هم بشنویم بخشی از این سکانس حذف شده.
میگه ندیدی با من چیکار کردی؟ بگو چی می‌خواست؟ بگو چی می‌خواست؟ شما داشت، اصله داشت. چی داشت؟ تو اینو بزنی چه فرقی با این داری ها؟ جواب زدن زدنه؟
جواب داره میگه میگم امیر کجاست؟ میگم امیرم شما ها در اجا کشتن.
آروم
باشه بزن. باشه بزن. بزن خالی شو. بزن. منو بزن. بزن.
توی فیلم عصبانی نیستم خیلی هم حساسیت بوده از سوی مسئولان وزارت ارشاد روی کلمه حصر، که خب دلیلش هم کاملا مشخصه. دیالوگی داره نوید محمدزاده درباره محمد مصدق و حصر، این جمله حذف شده.
ما فکر کردم مصدق بردن تو حصر، ولی ذهن خودشون بردن تو حصر.
یک سکانس هم هست در فیلم که نوید و ستاره میرن توی محلی که یکی از دوستاشون که احتمالاً هم دانشجو بوده و در جریان اعتراضات کشته شده شمع روشن میکنن. این بخش‌های مربوط به شمع روشن کردن و دیالوگ‌هاش به طور کل از فیلم سانسور شدن. بشنویم این بخش رو.
من که 4 سال دوستمون رفته، ولی هنوز میاد جایی که اون اتفاق افتاد و برای شمع روشن میکنه. واقعا جلوش کم میاد.
دلم تنگ شده براش.
منو
جلو من خیلی آرامش میده، بیشتر از سال قبلش.
خب نوید در اتاقش صفحه اول برخی از روزنامه‌هایی که موسوم بودن به دوم خردادی رو چسبونده. تصویر این روزنامه‌ها توی نسخه به نمایش درآمده توی سینماهای ایران تار شده و چیز دیگه مشخص نیست. جای دیگه هم نوید توی خیابون‌ها در حال قدم زدنه و صدای یکی از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد پخش میشه و میگه که این دولت پاکترین دولته، پول نفت و آورد سر سفره مردم و از این حرفا. این بخش هم توی نسخه‌ای که در سینماهای ایران اکران شد به طور کلی سانسور شده. یه سکانس دیگه هم هست که نوید داره از یک خیابونی احتمالاً دم یک بیمارستان رد میشه که روی دیوارش آگهی خرید و فروش کبد و کلی است. باز هم صدای یکی دیگه از سخنرانی‌های محمود احمدی نژاد داره پخش میشه روی تصاویر فیلم که در مورد تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها حرف میزنه. کل این سکانس هم حذف شده. بعدش هم نوید وارد بیمارستان میشه. یه نفر داره با مسئول بخش در مورد خرید و فروش کلیه حرف میزنه. با هم بشنویم صدای بخشی از این سکانس سانسور شده رو.
شما که قبلا کلیهتون رو دادیم؟
بله
نداره، قبلا کلیهتو فروختی دیگه، حالا چطور میخواید بفروشید؟
من این کلیه رو فروختم، من خودم خبر ندارم.
آبی خودی وقت منو نگید.
چه طرز حرف زدن خانم؟ برو مرد اینجا میاد آزمایش ادرار بگیره، آخرش حامله از آب در میاد. حالا به بارسیدم چی درست شد؟ من حقو ماشینا میگیرم. من کلیهمو فروختم، پیشقسطم گرفتم، پولشم نیاز دارم. باهات حرف میزنم. اگه فکر کردی میتونی ساخت و پاک کنی، یکی دیگر بزنی جا من کلیهشو بفروشه، پولشو بذاری تو جیبت، خبری نیست.
دارم
باهات حرف میزنم. چه اینطوری برخورد
میکنی؟
یکی که جلوی این دیوونه رو بگیره. من دیوونم الان من این کلیه دارم، چطور خودم نمیدونم ها؟ حتی اگه کلیه همون اینا دارم میدن دیگه. بابا از قیافه آدم حالتون با هم میخوره با آدم بگی، چون دروغ با آدم میگی. اصلا من یه کلیه دارم، همونم میخوام بپوشم. من به پول نیاز دارم، ندارم. به پیر، به پیغمبر، به چی بگم که قبول داری؟ ندارم. آه پول زن هم بدم، پول بچه هم بدم، پول بابا هم بدم، پول مادر هم بدم، ندارم. چون ندارم.
خب بریم سراغ بخش‌های انتهایی فیلم. آخرای فیلم عصبانی نیستم نوید میره خونه ستاره تا با پدرش حرف بزنه. نوید وارد خونه میشه، در بسته میشه، دوربین به سمت بالا حرکت میکنه به سمت آسمون تاریک و سیاه، صفحه سیاه میشه. حالا توی نسخه به نمایش در اومده در ایران از اینجا به بعد کلن یه ماجرای دیگه ای رو شاهد هستیم و کل پایان بندی فیلم سانسور شده و تغییر کرده. نسخه ای که به نمایش در اومد توی ایران و اکران شد به نوعی هپی اندینگه، یک جور پایان خوش. بعد از اینکه نوید میره خونه پدر ستاره، ما شاهد تصاویری از آب بازی نوید و ستاره هستیم. با خوشحالی با بطری دارن به هم دیگه آب میپاشن، بعدش هم تیتراژ میاد و تموم. اما نسخه اصلی فیلم تو جشنواره‌های خارجی هم نمایش شده شد، اما توی اکران عمومی این پایان بندی به طور کل حذف شده. ما تو نسخه اصلی فیلم با یک تراژدی هولناک روبرو هستیم. یادتون هست که گفتم نسخه اصلی فیلم با تصویری بسته یک کلوزآپ از شخصیت ستاره آغاز میشه. اون ترسیده، بهت زده است، ناراحته و انگار که شاهد دیدن یه چیز وحشتناکه. توی نسخه اصلی بعد از اینکه نوید رفت خونه ستاره برای دیدار با پدرش، تصویر سیاه میشه، کات زده میشه به همون تصویر چهره ستاره که اول فیلم قبل از تیتراژ دیده شده بود. کلن 6 دقیقه از پایان فیلم عصبانی نیستم سانسور شده. با هم بشنویم که داستان چی بوده؟ شخصیت ستاره در حال نگاه کردن چه چیز هولناکی بوده؟ تو چه موقعیتی حضور داشته؟ کلن داستان سکانس نهایی فیلم چی هست؟ و بعد از اینکه نوید رفت و با پدر ستاره تو خونشون روبرو شد چه اتفاقی افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلکم قصاص و حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون. بینندگان عزیز سلام، ما هم اکنون به محل اعدام جوان 26 ساله ای اومدیم که قرار است تا دقایقی دیگر در ملأ عام به دار مجازات آویخته بشه. با هم نظرات مردم رو میشنویم.
من با اعدام مخالفم. اولش مسعود قصاص حکم خداست، باید انجام شه.
مجرم باعثی به مجازات خودش برسه. ما از نیروی انتظامی هم تشکر هم قدردانی.
عشق جریان عشق
دیگه ما باید چی بگم؟ جوان مردم دارن میکشن.
والا من شنیدم که سرباستش مردم شدن، هی کیف میزنه، طلای زنای مردم میزنه تو خیابون، ارزوبا شدی.
والا ما نمیدونم آقا، میگم عاشق دختره بوده مثل اینکه نه؟ زده کل خانواده شو کشته.
کل خانواده رو که نه، فقط پدر زنه رو کشته.
اصلا آقا چی کاریه؟ مثل بچه آدم اونو خواستگاه.
ما باید از نیروی انتظامی کمال تشکر بکنیم که همچین برنامه رو اجرا کردن.
مثلا مثل اینکه رفتن خواستگاری بابا داده اوتو آسوپاس هیچی نداره.
اصلا کار بود. ببخشید.
چی آقا جون؟ در صفت بشه برای همه. خواهش میکنم اینو پخش کنیم.
به هر حال اونم باباش بوده، حق داشته که دخترش نده، ولی این ورم خب اینم مشکل داشته، عصبی شده.
قاتل هم باید مولایام اعدام بشن تا عبرتی بشه برای دیگران.
خودت بچه نداری آقا، پسر نداری.
چه قاتل خانواده
از اعدام کنه میونه معقوبه؟
باید بکشن.
جوانا که
دست
را پاکت
کنه.
خلاف خانوادگی بود، مشکلات خانوادگیه. داماد پدرزنش کشته.
عاشق بود. من خودم دو تا پسر دارم، دلم میگرم از پرد دلوزی بود.
خب دیگه فکر میکنم که با شنیدن صدای این سکانس متوجه شدیم که چه اتفاقاتی رخ داده. نوید پدر ستاره رو به قتل رسونده. البته ما چیزی از صحنه درگیری و قتل نمیبینیم. با این توضیحاتی که داده میشه متوجه اون اتفاقاتی که افتاده میشیم. بعدش نوید رو با لباس زندان میارن، دستبند و پابند داره، نای راه رفتن نداره و تقریبا روی زمین کشیده میشه. چوبه دار توی خیابون به اصطلاح در ملأ عام برپا شده. نوید رو میکشن بالا، روی چهارپایه اعدام قرارش میدن. مردم هم دارن تماشا میکنن، حالا یکی تخمه میشکنه، چند نفر گریه میکنن، صدای نفس نفس زدن نوید شنیده میشه. تقریبا همه مردم حاضر توی اون صحنه اعدام همشون موبایل به دست در حال فیلم برداریان. تناب دار رو به گردن نوید میندازن، چهارپایه رو از زیر پاش میکشن و تمام. بعدش هم تصویر پاهای آویزون نوید که از تناب دار آویخته شده دیده میشه و حالا این سکانس، این پلان کات میخوره به اون سکانس آب‌بازی با ستاره که اندینگ نسخه سانسور شده توی ایران هست. این سکانس هم اینجا قرار داده شده شاید برای اینکه از تلخی ماجرا تا حدی کاسته بشه. خب اینم یک اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. این پادکست رو در پلتفرم های رادیو فردا و یا پادگیرها دنبال کنین. در پادگیرها یادتون نره که حتما سابسکرایب بشین. این موسیقی که داریم میشنوین موسیقی متن و تیتراژ پایانی فیلم عصبانی نیستم، کاری از رضا کولقانی که توی فیلم عصبانی نیستم هم نقشی رو بازی کرده بود. Thank you.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
با رقص کدوم پیچک تنیدی به وجودم، بارانک خوبم از حریر گریت گر گرفته تا رو بودم، بارانک خوبم عطر نفس تو جای تن پوش تنگ کشیدم، بارانک خوبم از ترانه های تو شکست شب شنیدم، بارانک خوبم بارانک خوبم بارانک خوبم بارانک خوبم بارانک خوبم. زمانه زخم من کسی نفهمید، بارانک خوبم دستای تو مرهم به تن شکسته بخشید، بارانک خوبم تو نم نم نور بر شب تاریک زمینی، بارانک خوبم شعری غزلی پاک و صمیمی، بارانک خوبم بارانک خوبم بارانک خوبم بارانک خوبم بارانک خوبم. از رویا به رویا تا دریا به دریا، هر آینه لبریز از عطر تو هر جا، از دیروز به امروز تا فردای فردا، در آواز آفتاب تنها توی پیدا، بارانک خوبم بارانک خوبم بارانک خوبم بارانک خوبم. بارانک خوبم به شب من خوش چکیدی، پروانگی من شعله شنیدی، داغ من دل سوخته به آغوش گرفتی، دیوانگی من تا ته حادثه دیدی. بارانک خوبم 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 بارانک خوبم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
از اون شب آسم شب هوا چقدر نابه، بخند برام عشقم این خنده ها کم یابه، دلم چه بیتابه چشم نمیخوابه، بگو چشمات دل دیوونم و دریابه. تو که انقدر قشنگی حیفه با دلم به چنگی، میای سنگین و رنگین دلو برمیداری میری، دنبال درد سر عشقم میذارم تو چشمم، بیا دل تو به دشمن ها رو کشت سر بزیری. بچینم، هوا با میشه بیام کنار تو بشینم، دلی حرف بزنم تو زیر لب باسم بخندی، قشنگی از یه دنیا میره، چشماتو میبندی، چشماتو میبندی، چشماتو میبندی، تو که انقدر قشنگی حیفه با دلم به جنگی، میای سنگین و رنگین دلو برمیداری میری، دنبال درد سر عشقم میذارم از رو چشمم، بیا دل تو به دشمن ما رو کشت سر بزیری.
موسیقی فردا.
بچین منو که میدونی واسه مثل یه فاصلم، میدونی هرچی پیش بیاد من واسش حاضرم، یکم آرامش لازمم، آرامش لازمم، آرامش لازمم. بارون یعنی یکی با دل تنگه، با زندگی جنگه، تو بستی چطر و آره بارون یه وقتا بیدن صافه، کی موها تو میبافه به گوش کسی یا نه. ساختم تو این قلبم از تفر وانه دارت میگردم، پیله کردم مال خودم باشی، خودم خواستم که باورت کردم، از مهربونی زیادم چوب شوقی خوردم، ولی این بار شدی گله تو باخشه منو، منم برات مردم. بارون یعنی یکی برات دل تنگه، با زندگی جنگه، تو بستی چطر و آره بارون وقتا بیدن صافه، کی موها تو میبافه به گوش کسی یا نه.
پلیلیست گیتاری که مارک نافلر آهنگ Brothers in Arms رو با اون نواخته به حراج گذاشته می شود. این گیتار همچنین در کنسرت لایو عید سال 1985 میلادی توسط این ستاره گروه راک Dire Straits استفاده شده بود. مارک نافلر همچنین بیش از 120 گیتار دیگرش رو نیز در این حراجی به فروش خواهد رساند. این حراجی کمتر از 2 ماه دیگر در لندن برگزار خواهد شد و 25% از عواید آن به سازمان‌های خیریه تعلق خواهد گرفت.
Never find another like me.
I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And there's a lot of late nights out there.
And then we had that fight out in the rain. You went after me and called my name.
I never wanna see you walk away.
And there's a lot of late nights out there.
Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby, don't win it comes to a lover. Promise that you'll never find another like me. I'm the only one of me. Let me keep you company. You're the only one of you. Baby, that's the fun of you.
And I promise that nobody's gonna love you like me. You'll never find another like me.
روایت
یک روایت، روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
شدم وقتی میرفتی از دستم، یادت میاد یا نه، یادت میاد یا نه، من عاشقت بودم، من عاشقت هستم، یادت میاد یا نه، تنها شدم وقتی میرفتی از دستم، یادت میاد یا نه، یادت میاد یا نه. شبت بودم، یادت میاد یا نه، یادت میاد.